من در اتاق فرمان آماده هستند که این برنامه رو تقدیم کنند. این برنامه آخرین برنامه بخش اول امروز رادیو فرهنگ هست. ضمن خداحافظی دعوت میکنیم که برنامه زنده سرزمین من رو یک ساعت بشنوید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین. در واپسین ساعت دی ماه سال 1403 همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ. این مجله رادیویی رو هر روز به غیر از جمعه ها در همین ساعت، یعنی ساعت 13، میتونید شنونده باشید و امروز هم دعوت میکنیم که حتما تا پایان با ما همراهی بفرمایید. اما بریم به سراغ پرسش امروز. بزرگترین بنای خشتی در دوره اشکانیان در استان سیستان و بلوچستان کدام است؟ 1. دهانه غلامان، 2. قلعه بمپور، 3. مجموعه کوه خواجه. دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه هم 30558. و حالا اولین صفحه.
گفتار.
خب در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز شما بخیر.
ارادت بریم به سراغ موضوعات امروز.
بله، امروز ما در نیمه جنوبی کشورمون هستیم، هم به شیراز میپردازیم و یعنی در واقع اگر بخوایم استانی بگیم هم به استان فارس و هم به استان سیستان و بلوچستان.
بله.
درباره زاهدان و موزه بسیار زیبا و ارزشمندش که ازش به عنوان موزه منطقه‌ای یاد میکنن صحبت میکنیم و همچنین درباره مدرسه خان در شیراز صحبت میکنیم و بحثایی که درباره مرمتشه. این مدرسه یکی از بناهای بسیار مهمه دوره صفوی است که در شیراز واقع شده. درباره پرسش هم که باز مربوط میشه به سیستان و بلوچستان و سه اثر تاریخی هم در طول برنامه صحبت میکنیم
امشان.
و همچنین یکی دو گفتگوی دیگر هم تقدیم حضورتون خواهد شد. درباره تاریخچه پرواز صحبت میکنیم و تاریخ رو همراه با آقای ساجدی و آقای مختاری اصفهانی مرور میکنیم.
بسیار عالی و امیدواریم که دوستان شنونده هم با ما همراهی بفرماین. حالا بریم به سراغ صفحه دیگه.
گنجینه.
زاهدان کهنشهری در جنوب شرق ایران با جغرافیایی منحصر به فرد و آب و هوای گرم و خشک در میان کوههای بلند و طبیعتی بکر قرار گرفته که در دل خودش جاذبه‌های ارزشمندی رو جای داده. یکی از جذابترین جاذبه‌های دیدنی شهر تاریخی زاهدان موزه جنوب شرق یا موزه بزرگ زاهدانه. در این صفحه برای آشنایی بیشتر با این موزه هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر جلال زایی، پژوهشگر میراث فرهنگی و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم جناب آقای معنوی و جناب آقای مومنی خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما. من خدمت حضرت عالی هستم. قربان.
متشکرم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون. درباره که این موزه ارزشمند در شهر زاهدان صحبت بکنیم که هم واقعا در معماری اثر قابل توجهی است و هم از گنجینه ارزشمندی که در بخش‌های گوناگون در خودش جمع کرده. لطفاً در این باره صحبت بفرمایید.
من اجازه می‌خوام در حد یه دقیقه زاهدان رو به شما معرفی کنم. شهر من زاهدان، شهری با مردمانی پاک نیت، شهری که به فراسوی تاریخ میره، شهری که در دل خود وحدت و همدلی و انسجام دارد، شهری که نیک‌اندیشان نیک‌ورزی دارد که همانا قدمتش به پهنای یک سده، اما دل مردمانش به گستری یک دنیا و راز و نیازهایی به درگاه ذات بی همتایش. موزه منطقه‌ای جنوب شرق ما موزه برگرفته از تاریخ مردمان یک سرزمین به وسعت جنوب شرق ایران عزیز است. این موزه خدمت شما عرض بکنم که در 5 طبقه هست و شامل 3 بخش مردم شناسی، باستان شناسی و تاکسودرمی هست که در واقع در مردم شناسی ما با تأکید بر استان سیستان و بلوچستان تمام ظرفیت های مردم شناسی منطقی جنوب شرق کشور را عرض کردم. با تأکید بر سیستان و بلوچستان خدمت همه باشندگانی که حضور پیدا می کنم معرفی می کنیم. بله. شامل آداب و رسوم و سنن و موسیقی و غذا و لباس و پوشاک و همه مواردی که می تونه باعث شناخت مردم شناسی بشه. در قسمت ورودی این موزه ما یه بخشی داریم که در واقع تاکسیدرمی و موتیزیس هست که گونه های گیاهی و گونه های جانوری خاص و منحصر به فردی که مربوط به منطقه ما در استان سیستان و بلوچستان باشه معرفی میشه و نهایتا باستان شناسی که باز تاکیدش بر باستان شناسی استان سیستان و بلوچستان هست. این باستان شناسی شامل کرمان و جیرفت و سیستان بلوچستان و خود در واقع منطقه سیستان و بلوچستان می شود. معماریش همونجوری که شما فرمایش کردید معماری بسیار منحصر به فرد و زیبایی، جزء 5 تا موزه ای هست که در واقع یک نگاه ویژه‌ای به لحاظ معماری بر اونها متمرکز شده. سال 1379 این بنا در واقع رقم میخوره، استارت میگیره و در سال 1389 به اتمام میرسه. امروزه جایگاه ویژه‌ای رو به لحاظ گردشگری در درون خودش در واقع پیدا کرده و یک پیوند عمیقی بین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سه ضلع در واقع مثلثی که با هم به صورت رفت و برگشتی کار دارن، مردمان رو به سوی خودش میکشه و در درون خودش هم جاذبه های بسیار زیادی رو داره که این جاذبه ها هم برای عصرمون هست، هم برای سده های گذشته و هزاره های گذشته است. از زیبایی ها و جاذبه های شهر سوخته گرفته تا همون تمدن جیرفت و خدمت شما اونجایی که مربوط به این منطقه جنوب شرق شه. من خدمت بله. شما حتما اگر سوالی هست باز پاسخ.
خیلی متشکرم. در همین زمان کوتاه خیلی خوب و موجز و کامل در این باره صحبت کردید و همونطور که عرض کردم این موزه منطقه‌ای است در جنوب شرق استان کشورمون و همونطوری شما گفتید مربوط میشه به منطقه کرمان، سیستان، بلوچستان و همین باعث میشه که با یک مجموعه بسیار در خور اهمیت روبرو باشیم. از شما سپاسگزارم آقای دکتر جلادزایی.
بنده هم از شما تقدیر و تشکر میکنم و از کارشناس خوب و مجری خوب شما که همیشه به ما محبت داشتید و واقعا این نگاه خوب شما و همکارانتون هست که باعث شده استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از 5 مقصد اصلی گردشگری ایران در سبد گردشگری خانواده‌های کشور جای بگیره و ما این افتخار رو با شما سهیم هستیم. بی نهایت از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. دیروز هم که برف هم اومده اونجا دیگه.
بله برف اومد آقای دکتر، ولی خب خیلی روی زمین ننشست و الحمدلله خدا رو صد هزار مرتبه شکر.
خدا رو شکر. انشالله که همیشه استان سیستان بلوچستان که یکی از گاهواره های تمدنی سرزمین ماست برقرار باشه و آباد باشه. از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
ممنونیم از شما. خدا حافظتون باشه. خدا حافظ. بزرگترین بنای خشتی در دوره اشکانیان در استان سیستان و بلوچستان کدام است؟ 1. دهانه غلامان، 2. قلعه بمپور، 3. مجموعه کوه خاجه. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ و سامانه پیام کوتاه 30558. آقا مسلم از قم گزینه 2 رو انتخاب کردند، خانم پیمانی از خمینی شهر و آقای رضایی از بابل هم گزینه 2. و حالا همراه میشیم با آقای مومنی عزیز و نکاتی در مورد پرسش امروز بفهم.
بله، ما با 3 گزینه روبرو هستیم که بسیار تاریخمند هستند. دهانه غلامانی که مربوط میشه به دوره هخامنشیان، قلعه بمپور مربوط به دوره ساسانی ها و کوه خاجه هم مربوط به دوره اشکانیان و ساسانی ها میشه. درباره دهانه غلامان اگر بخوایم صحبت بکنیم، در واقع با یک شهر روبرو هستیم، شهر هخامنشی، که از ویژگی‌هاش اینه که شهریه که از ابتدا طراحی شده و ساخته شده، برخلاف خیلی از شهرها که به تدریج و در واقع میتونیم بگیم به صورت بداهه و ناگهانی هر خانه در کنار خانه آمده. این مجموعه که مجموعه بسیار بزرگی هم هست، روی یک تخت سنگ یا تراسی به طول 7 تا 8 کیلومتر، و از باز نکات قابل توجهش این که ما آثار هخامنشی بسیار در به خصوص جنوب کشور کشف کردیم، اما اینکه یک شهر هخامنشی بهش برخورد بکنیم رو نداشتیم و خدا رو شکر این به مطالعات باستانشناسی و تاریخی ما کمک کرد، هم از نظر اینکه ما با یک شهر هخامنشی روبرو باشیم و هم اینکه آثاری که از اونجا به دست بیاد. باز از ویژگی‌های قابل توجه دهانه غلامان این که با توجه به وزش بادهای 120 روزه در سیستان و بلوچستان، این شهر جوری طراحی شده بوده که بتونه محافظت بکنه از این بادها و درهای خانه ها همه به سمت جنوب باز می‌شده.
بسیار عالی. خب باز هم بریم به سراغ پیامک ها. آقای سعید بیگدلی از خدابنده گزینه 3 رو انتخاب کردند و آقای ناصر امیری از رفسنجان هم گزینه 3. حتما در فرصت های بعدی باز هم میایم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنوند. این نکته رو هم بگم که اگر شما دوستان شنونده نقد و نظری دارید درباره این برنامه، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162. سیزده و شانزده دقیقه همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ که از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 13 تا حوالی ساعت 14 به صورت زنده به شما تقدیم میشه. اما یک بار دیگه من پرسش امروز رو هم مطرح بکنم. بزرگترین بنای خشتی در دوره اشکانیان در استان سیستان و بلوچستان کدام است؟ یک، دهانه غلامان، دو، قلعه بمپور، سه، مجموعه کوه خاجه. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ شماره تلفن های ما، سامانه پیام کوتاه هم 30558. اما بریم به سراغ موضوع جذاب تاریخچه پرواز در ایران و جهان و همراه میشیم با جناب آقای دکتر بابایی عزیز، پژوهشگر. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای معنوی، جناب مؤمنی هم.
سلام و درود به شما.
شنوندگان عزیز سلامت باشید.
متشکرم.
زنده باشید. ما امروز هم سرپا گوشیم روایت شما رو از تاریخچه پرواز در ایران گوش کنیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه خاطرتون باشه داشتیم درباره امداد و نجات هوایی صحبت میکردیم.
بله.
مطالب قبلی ما همش در رابطه با عملیات‌های امداد و نجاتی بود که توسط هواپیما انجام میشد. اما یکی از محدودیت‌هایی که خب هواپیما دارن اینه که جهت نشست و برخاست نیازمند باند پروازن و در هر جایی که مورد نیاز باشه نمیتونن اقدام به فرود یا پرواز کنن.
بله.
دانشمندا جهت رفع این مشکل اقدام به ساخت بالگرد کردن. ویژگی منحصر به فرد بالگردا در اینه که تقریبا مثل پرنده‌ها میتونن در هر نقطه‌ای از زمین، دریا، ساحل، اسکله و یا نظایر اون فرود بیان و یا اقدام به پرواز کنند. نخستین نمونه بالگرد در سال 1316 شمسی توسط یک فرد آلمانی ساخته میشه و نخستین کاربرد عام المنفعه اونم به سال 1328 برمیگرده که از اون برای رسوندن بسته های پستی استفاده میکنن.
نه.
و اولین بار که بالگرد به عنوان آمبولانس هوایی استفاده میشه در جنگ بین امریکا و کره بوده در 23 مرداد 1329. اون موقع بالگرد ها مثل بالگرد های امروزی نبودن، صرفا بالگرد میتونست خلبان فقط توش بشینه. اینا میامدن یک سری مجروحین رو در برانکارد که قرار میدادن در بیرون هلیکوپترها یا بالگردها میومدن یه جایگاهایی رو درست میکردن، تعبیه میکردن و برانکارد مجروح رو روی بیرون از در داخل در بیرون از بالگرد قرار میدادن. یک مجروح این طرف بالگرد، یک مجروح هم اون طرف، و این به این طریق مجروحین رو به بیمارستان میرسوندن. جالبه که با همین وضعیت در طی اون جنگ طبق نقل تاریخ میگه چیزی در حدود 20 هزار مجروح رو اینا با بالگردها به همین طریق جابجا کردن. اما تو ایران این بالگردها از روزی که پاشون به ایران باز شد و ما در حقیقت اینا رو خریداری کردیم برمیگرده به دهه 40 شمسی. ما اولین بالگردهامون رو در دهه 40 شمسی خریدیم که از نوع سسنا، هاسکی کامان و سیکروسکی بودن که الان دیگه به علت غفلت همه اینا از رده خارج شدن. به محض خرید اینا در نیروهای مثل نیروی هوایی، مثل شهربانی اون زمان و یا ژاندارمی اون زمان که الان ما ازشون تحت عنوان نیروی انتظامی یا فراجا یاد میکنیم، اینا به کار گرفته شد و همچنین تو هوا نیروز و بعدها هم تو سازمانهای دیگه مثل هلال احمر و صدا سیما و وزارت نیرو و امثال این، اینا در حقیقت مشغول خدمت شدن و به کار گرفته شدن.
بله.
اما اولین عملیات امداد و نجاتی که ما تو ایران با بالگرد انجام دادیم برمیگرده به سال 26 به تاریخ 26 شهریور ماه 1343.
بله.
توی این تاریخ توی گنبد و گرگان یک سیل عظیمی میاد، تقریبا شبیه سیلی که در سال 98 این قسمت تجربه کرد و در اینجا بوده که ما برای اولین بار از بالگرد استفاده میکنیم برای امداد و نجات مردم سیل زده منطقه گرگان و گنبد. و از اون به بعد بود که دیگه این بالگردها به عنوان وسایل بسیار مفیدی در زندگی ما تو ایرانی ها مطرح شدن و استفاده کردن.
بله.
تو جنگ هم که خاطرتون هست که چقدر این بالگردها مفید بودن و
بله.
چه نقش ارزنده ای رو هم در پشتیبانی جنگ داشتن و هم در انتقال مجروحین از خطوط مقدم جبهه به پشت جبهه و احتمالاً به بیمارستان‌های نزدیک.
دقیقا.
که اینها در حقیقت یکی از خدماتی بود که توی امداد و نجات از بالگردها تو کشورمون دیده.
بله همینطوره. بسیار سپاسگزاریم از شما آقای دکتر.
سلامت باشید، متشکرم و موفق باشید.
ممنونیم از شما آقای دکتر بابایی عزیز، خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
سرزمین من گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. بزرگترین بنای خشتی در دوره اشکانیان در استان سیستان و بلوچستان کدام است؟ یک دهانه غلامان، دو قلعه بمپور، سه مجموعه کوه خاجه.
جواب شما گزینه یک خدا خواست. با سلام و سپاس فراوان به عوامل سرزمین من، جواب منصفانه گزینه سه می باشد. با کمال سپاس از برنامه پدین شما، سید اولا جعفری هستم از شهر شیراز.
با سلام، خسته نباشید، من محمد علی پناهی هستم از سلطان آباد بخشرخ تربت حیدریه، شنونده همیشگی شما. گزینه سه رو من انتخاب میکنم، حالا امیدوارم که درست باشه. موفق باشید، التماس دعا.
آقای سعید راشدی، آقای خاکباز از لرستان گزینه 3 رو انتخاب کردند. خانم سوسن آبادی از عراق و آقای حسین شریفی گزینه 2 رو انتخاب کردند. قطعا در فرصت‌های آینده باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌ها خواهیم رفت. و حالا صفحه دیگر.
شکوه ایران،
مدرسه خان شیراز یکی از مهمترین مدارس دوره صفویه که همزمان با حکومت شاه عباس صفوی ساخته شد. این بنا به دستور الله وردی خان گرجی به عنوان یک دانشگاه تمام عیار که در اون علوم متنوعی چون حکمت، فقه، ادب، نجوم، علم حساب، هندسه، زمین شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی و شیمی تدریس می شد بنا شد. در روزهای گذشته در خبرگزاری ها و روزنامه ها از توقف مرمت غیر اصولی این داستان و این مدرسه اخباری منتشر شد که واکنش فعالان حوزه میراث فرهنگی رو به دنبال داشته. برای آگاهی از اقدامات میراث فرهنگی استان فارس برای حفاظت و مرمت این یادمان تاریخی همکلام میشیم با جناب آقای دکتر ثابت اقلیدی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام، وقت شما بخیر و سلام خدمت تمامی شنوندگان عزیز، هستم خدمتتون.
متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر. درباره این مدرسه بسیار مهم و این بنای بسیار مهم دوره صفوی، خب در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته خبرهای منتشر شد و بحث‌های مطرح می‌شد درباره مرمتش. حالا بعد توضیحاتی هم البته داده شد، هم از طرف کارشناسان و هم از طرف میراث فرهنگی. بحثی که مطرح می‌شد این بود که مدرسه با این اهمیت تاریخی به شیوه در واقع مناسبی مرمت نمیشه، از جمله استفاده از مصالحی که سازگاری با اون بنا نداره و البته بعداً توضیحات داده شد. الان در حال حاضر وضعیت این بنا چگونه است و در واقع وضعیت مرمتیش رو توضیح بفرمایید.
بله، خدمتتون هست. همونطور که به درستی اشاره فرمودید، مدرسه خان یکی از آثار فاخر تاریخی دوره صفویه شیراز محسوب میشه. متولی مدرسه در واقع اداره اوقاف هستش.
بله.
و اتفاقی که افتاده، خب شهرداری شیراز فعالیتاش قابل تغییره، ما رو در واقع در امر ساماندهی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی در شهر شیراز حمایت میکنه. چون همونطور که مستحضرید تعداد کثیر آثار تاریخی مخصوصا در استان با پیشینه تمدنی فارس که پیشینه تمدنی کشور اون محسوب میشه،
بله،
با اعتبارات تناسب نداره. اتفاقی که افتاده، واقعیت اینه که خب شهرداری شیراز تعیین پیمانکار کرده از سال 401 و خواسته که کمک کنه به امر مرمت این اثر. و خب سال 401 یک بخشی از مرمت ها اتفاق میفته، کار تعطیل میشه تا همین اخیراً که این خبر منتشر شد، پیمانکار جدید که بنکشی بنا رو در دست اقدام داشته، در واقع به کارشناسان ما در حوزه میراث فرهنگی اطلاع رسانی نمی کنه کارش رو، چون این قاعدتاً طرح‌های مرمتی باید طرح داشته باشن، برنامه داشته باشن و با نظارت میراث فرهنگی این اتفاق بیفته.
بله.
خب این خبر به نزد این که منتشر شد، ما در گام نخست کارگاه رو تعطیل کردیم. همکاران ما در واقع با هم شهرداری و هم متولی و هم پیمانکار در ارتباط هستن تا برنامه مرمتی تدوین بشه. اتفاقی هم که افتاده
آی دکتر، فکر میکنم ارتباطمون قطع شد با جناب آی دکتر ثابت اقلیدی عزیز. حالا همکاران من تلاش میکنن که مجدد این ارتباط برقرار بشه و بگیم که داریم در مورد چه موضوعی صحبت میکنیم. درباره مدرسه خانه شیراز که همونطور که اشاره کردیم روزهای گذشته در خبرگزاری ها و روزنامه ها از توقف مرمت غیر اصولی این مدرسه اخباری منتشر شده، داشتیم پیگیری میکردیم که ببینیم به کجا رسیده.
بله، این مدرسه بسیار مهمی هم هست، حالا هم از نظر تاریخی که مربوط به دوره صفوی میشه و هم از نظر ارزش‌های معماری و تزئینات بنا. یکی از ویژگی‌های قابل توجه این بنا علاوه بر وسعت و در واقع اون متراژی که درش بنا شده اینه که خیلی توجه شده به حروف ابجد و در واقع توجه به اعداد، از جمله اینکه این مدرسه 92 حجره داره که طبق حروف ابجد نام حضرت محمد صلوات الله علیه رو یادآوری میکنه و
بله.
5 در واقع مدرسه داره که اشاره به نام 5 تنه و همینطور 12 راه رو داره که اشاره به نام 12 امام شیعه است.
و ویژگی‌های دیگر از جمله این که خب این مدرسه باز در دو طبقه بنا شده، یک حوض 8 ضلعی داره و 4 باغچه در پیرامونشه. ویژگی‌های دیگرش هم